جلسه 32 فقه رسانه و فضای مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
در بحث گذشته عرض کردیم که در رابطه با تأسیس و راه اندازی رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و هر رسانه تعاملی، رسانه‌های جدید، ما باید ببینیم اگر مصلحت داره راه اندازی کنیم، اگر مفسده داره حرامه، اگر مصلحتش خیلی شدیده واجب این کار رو بکنیم. چرا مصلحت رو؟ چون عرض کردیم که مبنای فقهای شیعه اینه که احکام تابع مصلحت و مفسده در متعلق حکم. و در جلسه گذشته اشاره کردیم که احکام رسانه و فقه رسانه از احکام اجتماعی شریعت هست، نه از احکام فردی. لذا باید مصلحت جامعه رو در نظر گرفت، حتی اگر تناقض داشته باشه با مصلحت فردی من، باید مصلحت جامعه رو در نظر گرفت. مفسده رو مفسده جامعه باید در نظر گرفت. این خلاصه ای از بحث گذشته. و اما امروز، خب مرجع تشخیص این مصلحت اجتماعی کیه؟ که آخر بحث روز درس گذشته بعضی از آقایون سوال کردن، از کردیم که در بحث آینده خواهیم گفت. مرجع تشخیص هم مکلف میتونه باشه، هم حاکمیت اسلامی میتونه باشه. اگر من یقین پیدا کردم که راه اندازی یه همچین سکویی، یه همچین رسانه تعاملی مفسده داره، خب ولو اینکه کارشناسانی که از طرف حکومت گذاشته شده اینا گفتن نه مفسده نداره، من به تشخیص خودم اگر اهل تشخیص هستم باید عمل بکنم. نه 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 نه، بحث ادامه بحث گذشته است. میخوایم به وجوب برسیم، به استحباب برسیم، به حرمت برسیم. اتفاقا بالاخره اصول فقه برای فقه. آره، لذا اگر نه نه اجتماع مصلحت و مفسده نیست که بحث اصولیمون بود.
چون تو مثال قبل اول بحث توضیح دادید اونجا بخواستم مطرح کنم.
چیو؟
تو فرمودید من بعضی وقتا برای من شخص چیز نیست، همون برای مصلحت جامعه همون رسانه لازمه.
بله. چون حکم اجتماعی اسلامه مصلحت جامعه رو باید مد نظر قرار بدیم. مصلحت فردی، مثالایی هم در جلسه گذشته زدیم، مصلحت فردی مهم نیست. حتی اگر مفسده برای بعضی از افراد جامعه نداشته باشه، اما برای نوع نه شما از ذهنیتون از بحث اصول خارج بکنید، با توجه به بحث جلسه گذشته فقه رسانه ذهنتون رو معطوف بکنید به این بحث که ما چون این احکام اجتماعی اسلامه، باید ببینیم مصلحت و مفسده جامعه چی اقتضا میکنه. حالا مرجع تشخیصش یکی خود مکلف، دو حاکمیت اسلامی. اگر حکومت اسلامی هست، چرا میگیم دو؟ چرا او رو اول نمیگیم؟ چون مکلفین خیلی هاشون در حکومت اسلامی زندگی نمی کنن، در کشورهای مختلف دارن زندگی میکنن.
اگر تشخیص اشتباه داد حاکمیت اسلامی
چیه؟ حالا عرض میکنم، من اون موقع که ذهنم رو معطوف میکردم بر این بحث، تو ذهنم اومد آقای فریادرس این اشکال رو خواهد کرد، چون قبلا هم این اشکال رو داشتن که این کارشناسانی که شورای عالی فضای مجازی میذاره، یا کارشناسایی که واقعا
25 عضو داره شورای عالی فضای مجازی، 24 عضوش مسئول اندیشیدن و راهکار پیدا کردن، یک نفر مسئول کاوکشی است، 25 نفر کار می‌کنن و کاوکشی اینترنت پرسرعت رو می‌سازه، یک نفر پیدا.
بله، لذا جواب شما رو مرز بکنم. میدونستم یعنی یه همچه سوالی خواهید کرد. به همین جهت ما اول گفتیم تشخیص خود مکلف، اگر مکلف یقین پیدا کرد که راه اندازی یه همچین سایتی، راه اندازی یه همچین پلتفرمی، یا راه اندازی یه همچین کانالی، سکوی ارتباطی مصلحت جامعه اسلامی رو داره، باید این کار انجام بده. اگر مصلحت شدیده باشه، واجب این کار انجام بده. اگر مصلحت داره ولی نه به اون شدت ملزمه باشد، مستحب به این کار انجام بده. خب پس مرجع تشخیص دوم حاکمیت اسلامی است. اگر اختلاف شد بین نظر من و نظر اون شورای تخصصی که گذاشتند، یا خب نه اختلاف نیست، خب هم نظر من مکلف اینه که این کار باید انجام بشود، هم اون شورای تخصصی که برای مجوزهای تأسیس این سکوهای ارتباطی گذاشتن، اون هم مجوز میده و میگه کار خوبیه، اگر اختلاف نشد که خب فبه حل مرا. اما اگر اختلاف شد، اگر حکومت اسلامی باشه، مطابقت از قوانین در حکومت اسلامی واجب، مخالفت با قوانین حرامه، البته به فتوای امام، به فتوای مقام معظم رهبری و بعضی از علما و مراجع. اگرم نگیم حرامه، تخلف از قوانین جرمه. ما نمیتوانیم جامعه را به تمرد از قوانین وابداریم. لذا باید تابع تشخیص این جواب شما سایه فریاد رست، باید ولو این که من احساس میکنم که اینهایی که دارن بررسی میکنن در واقع تشخیصشون درست نیست. اینجا بالاخره تمرد از قوانین یا جایز نیست یا جرم است. بله، در رابطه با کرونا ستاد کرونا نمی گفت، بلکه سازمان بهداشت جهانی هرچی را دیکته می کرد برای کشورها، همون رو می اومدن ابلاغ می کردن ستاد ملی کرونا. بله بله، لذا همونجا هم باید مطابقت می کردیم دیگه. حالا اینجا نوار داره ضبط میشه. من چون ریم رو عمل کردم ماسک نمی زدم، اولا. ثانیاً به خاطر بحثی که حالا اگر فرصت شد بعد از درس بگم که
از امکان تخلف قوانین هست با یه توجیهی.
نه، ما در اگر مثلا بانک بخواستیم بریم میزدیم، اون تو خونه نمیزدیم.
اونجا مجبور بوده چون کارتون را نمیداختن.
نه، را میداختن.
مسئله شخصی.
آره، من دیگه عمل کردم نمیتونستم باس بزنم، اصلا نفس نمیتونم بکشم اگر چیزی روی ریم چون عمل کردم و باید هوای سالم کاملا خوب تنفس بکنم. این مشکل در شخص من بود. حالا ببینید، اگر هم کسی تخلف کرد، خب مقصر عمل شخص ملاک نیست. ادله مرحوم امام و مقام معظم رهبری اینه که این قوانین اگر رعایت نشه نظام اجتماعی به هم میریزه، نظم عمومی به هم میریزه.
نظر کارشناسی اون ستا بوده که مثلا فلان کار رو انجام بده، اون واکسن اجباری.
بله،
من از این طرف یقین میکنم که این واکسن ممکنه آسیب یا خطری داشته باشه.
بله،
من مکلف الان نظرم متفاوت با اون تیم کارشناسی که روی نظام یا حکومت دینی الان داره زیر دولت داره اعمال میکنه. این تعارض دیگه، این تعارض چه کار باید؟
نظر ما حالا با صراحت بخوایم بگیم یقدر مشکله، چون این یه بحث یک ساعته میبره. من نظرم اینه که هر جرمی گناه نیست. ببینید، اگر گفتیم هر جرمی گناه هست، معناش اینه که شما که از چراغ قرمز رد شدید، دوربین چراغ قرمز 400 هزار تومان الان جریمه میکنه. جریمه ها گرون شده، 400 هزار تومان جریمه میکنه. خب این چون تخلف کردید دیگه، آیا این جرمی که شما مرتکب شدید عقاب اخروی هم داره؟ یعنی حرامی رو مرتکب شدید؟ نظر مرحوم امام اینه که حرام، حرام. یعنی علاوه بر جریمه‌ای که میدی گناه هم مرتکب شدی. این بحث مفصلیه، در یه جلسه هم نمیشه تمومش کرد. ادله دو طرف رو باید در نظر گرفت. ما البته برای اینکه این جمله رو گفتیم، هر جرمی گناه نیست، اینم اضافه بکنم چون در ضبط میشه، حالا کسی ممکنه بشنوه، ما قائل به تفصیل هستیم. در حکم‌های حکومتی نظر آقای صافی هم همینطوره، مرحوم آقای صافی رحمت الله علیه، در حکمایی که ولی فقیه صادر میکنه، حاکم اسلامی صادر میکنه، و مجلس تصویب میکنه، چون به تایید شورای نگهبان رسیده باشه ها، نه اینکه رفته باشه مجمع تشخیص مصلحت، اینا تخلفشون گناهه. چرا؟ چون اونها مطابقتش رو با شرع میان چه میکنن؟ بررسی میکنن. حکم حکومتی ولی فقیه حکم شرعیه، لذا معصیت هم میشود. اگر کسی تخلف کرد هم جرمه هم معصیت. اما شورای شهر هر روز یه سری مقرراتی رو تصویب میکنه، مقررات تصویب میکنه که این خیابون رو بکنن مثلا یه طرفه، نماینده نیروی انتظامی تو اون شورای شهر به اصطلاح تو اون کمیسیون ترافیک میاد حضور پیدا میکنه، یه کمیسیونی تصمیم میگیره که اینجا رو مثلا چراغ قرمز بذاریم، اینجا رو چراغ قرمز نذاریم، بریم دور برگردون درست کنیم. اینا یه کمیسیونی زیر نظر شورای شهر تصمیم میگیره. قبلا زیر نظر استاندار بود. این مقررات رو خب من اگه تخلف کردم، تخلف از حکم شرع کردم، حرام مرتکب شدم، بگیم نه. خب بله، به فتوای مرحوم امام بله.
من از حاکم شرع سوال کردم آیا عمل به قوانین جمهوری اسلامی لازمه؟ ایشون مطلقاً میگه الزام
داره. عرض کردم فتوای ایشون همینه.
آقا رو میگم.
عرض کردم فتوای ایشون همینه.
حتی شورای شهر هم
عرض کردم فتوای ایشون همینه. همه مقررات. اما فتوای مرحوم آقای صافی این است که الان
هست. شما دارم میپرسم، من از کار واقعا ندارم، از شما مثلا مرجع تعدید من گفته
آره
باید
شما نباید تخلف کنید، چون مرجع تعدید
مگر اینکه من مقلده ها نباشم.
بله بله بله، فتوای مرحوم آقای صافی اینه که حکمی که خود ولی فقیه صادر میکنه، احکام حکومتی که صادر میکنه، اینا احکام شرعه. چه اولیه باشه، چه اسمشو اولیه بذاریم، چه اسمشو ثانیه.
ولی فقیه ازش پرسیدن،
عرض میکنم نه، ببینید ایشون فتواش اینه، حکم حکومتی نیست اینا. اینا ببینید
شما میگید حکم حکومتی، حکم شرع، من میگم حکم ولی فقیه
نه، حکم صادر نمیکنه. ببینید حکم صادر نمیکنه، ایشون فتوا ازش استفتا کردن، جواب میده که همش باید رعایت بشه. فتوا غیر از حکم حکومتیه. ایشون دو تا شأن دارد، ایشون دو تا شأن دارد، رهبری هم شأن مرجعیت داره، فتوا صادر میکنه، هم ولایت فقیه داره، حکم حکومتی صادر میکنه. ببینید چیزی که شورای نگهبان گفته این خلاف شرعه، برمیگرده مجلس ها، برمیگرده مجلس، مجلس میگه نه، هرجوری مصلحت الان این رو اقتضا میکنه که ارجاع میدن به چی؟ مجمع تشخیص مصلحت. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که این حکم شرعه برای صافی، میفهمد که این دیگه حکم شرع نیست که بگیم که اگر تخلف باش کردیم حرامه. حکم شرع رو زیر پا گذاشتیم، به خصوص با اون ذهنیتی که آقای فریادرس دارن که خیلی از اینایی که میشینن دور هم کمیسیون میگیرن خودشون متشرع نیستن، خودشون متشرع نیستن و مقرراتی رو تنظیم میکنن.
فیروز آبادی کتاب نوشته بود در مورد فضای مجازی، درکی از فضای مجازی نداشته.
نه، حالا چندین سال ریاست شورای عالی بر رئیس جمهور تعیین میکنه. خدمتتون عرض کنم که چی داشتیم میگفتیم؟ بله، از این بحث خارج بشیم که ما اگر در یک نظامی هستیم، حکومتی هستیم که حکومت اسلامی نیست، نظر من مکلف با اون سازمان تنظیمگری اون کشور فرق داشت، متابعت از اون نظر سازمان تنظیمگری نیاز نیست داشته باشم. اگر اختلاف بین من و سازمان تنظیمگری در حکومت اسلامی بود، اینجا باید تابع قوانین و مقررات باشم. نمیگیم تابع نباشیم ها، نمیگیم تابع نباشیم، اما میگیم گناه نیست اگر تخلف کرد، ولی جرم است، نمیتونه تخلف بکنه، مجوز ازم بهش نمیدن برای تأسیس این شبکه. الان مثلا برای تأسیس تلویزیون‌های ماهواره‌ای مجوز نمیده. خب من احساس میکنم که وظیفه من الان یه شبکه ماهواره‌ای تبیینی، بصیرت افزایی و فکری دینی را اندازی بکنم به زبان‌های مختلف، مجوز نمیده. وقتی مجوز نمیدن نمیتونم این کارو بکنم. راه دور زدنش هم به ما یاد میدن، همونطور که شما میخوای یه طبقه مثلا بزنی یا مثلا میخوای توسعه بدی توی این ساختمانت، شهرداری بهت میگه که شما نمیتونیم به پروانه بدیم یه طبقه بالاتر بزنیم، تو برو انجام بده، کمیسیون میاد تخلفشو بده، آره ماده 100 بیا پولشو بده، دنبال پولشه. سازمان تنظیمگری هم زیر نظر صدا و سیما قرار گرفته، یک مقرراتی رو تنظیم کرده بودن، پیشنویس قانون و آیین‌نامه که ما در یک نشست علمی در همین یکی از پژوهشگاه های حوزه داشتیم و اونجا کاملا از هر جهت نقد کردیم این پیشنویس قانونی رو که سازمان تنظیمگری تدوین کرده بود، چون همش دنبال این بود که چجوری میتونه صدا و سیما برای دادن مجوز پول بگیره. اما آیا واقعا این کلیپی که میخواد بسازه و در فضای مجازی منتشر بکنه مفسده داره یا مفسده نداره؟ اصلا اینا رو لحاظ نکرده بود، مصلحت داره یا مصلحت داره لحاظ نکرده بودن. میگفت کلیپی که میخواد بسازی اول متنش به ما بده، سناریویی که اونجا میخواید بسکنید، بعد یعنی دیالوگا همه اینها باید مشخص بشه، بعد هم بعد که ساختی باز هم ببینیم نظر بدیم و خیلی مفصله. خب یقیناً اختلاف نظر پیدا میکنیم با این سازمان تنظیمگری، و یا بالعکس اصلا اینها مفاسد این کلیپ رو نمیبینن، مثل سریالایی که خودشون میسازن تولید میکنن و به ما مجوز ممکنه بدن، اینها اونجا مورد نقد قرار گرفته. این هم در رابطه با مرجع تشخیص. خب حالا یکی از فتواهایی که رهبری اخیراً هم دادند در رابطه با تولید هوش مصنوعی است. ستاد راهبری ابزارهای هوشمند هم در حوزه تأسیس شده و رهبری حکم کردند یا فتوا دادند که زودتر، یعنی واجب فوری کردند که دولت، حکومت، شورای عالی فضای مجازی برن هوش مصنوعی رو تولید کنن، بومی سازی کنن. این به خاطر چیه؟ به خاطر همین مسئله است. مبنای فقهیش الان روشن شد که مصلحت ملزمه داره چرا؟ به جهت اینکه خطراتی که هوش مصنوعی دارد که داره وارد میشه و در آینده در دسترس همه کاربران قرار میگیره، از خطرات تلگرام و سکوهای خارجی و از متاورس و اینا بیشتره، خیلی خطراتش بیشتره. استحاله فکری اعتقادی برای جوانهای ما ایجاد میکنه. از هوش مصنوعی میخوای که پیغمبر رو صلی الله علیه و آله و سلم رو برات مجسم بکنه با اون شمایلی که تو کتابهای مورخین اهل سنت اومده، یک تصویری، تصویر که نه، یک متحرک سبعدی. بله، بعد ببینید چجوری روایت میکنن اون وقت پیغمبر رو. صحابه پیغمبر در زمان پیغمبر جنایت جنگی انجام نمیدادن، اما بلا فاصله بعد از ولادت پیامبر جنایت‌های جنگی شروع شد. مثل خالد که اسمشو میذارن سیف الاسلام، تو منابع اهل سنت سیف الاسلامه، میره خونه مالک، مالک رو میکشه، همون لحظه با همسر مالک به همسر مالک تجاوز میکنه. یعنی اینی که الان داعش انجام میده، اینی که داعش انجام میده یه چیزیست که اینا توی عمل کرده صحابه هست. در فتح ایران اونقدر تجاوز و جنایت صورت گرفته که ما نمیتونیم توی ایران اینو مطرح بکنیم، ولی توی کشور عربی میتونیم بگیم آقا فتوحاتی که شما در صدر اسلام داشتید تو خود کتاباتون هست که چقدر تجاوز کردن به ناموس ایرانیان، چقدر افراد بیگناه رو کشتند. نه تو ایران نمیتونیم بگیم، ولی تو منابع اهل سنت هست. حالا بعد شما تمام تاریخ اسلام رو، علوم اسلامی را از هوش مصنوعی بعد از این جوانهای ما خواهند گرفت. نشون میدن اسلام چه دین خشنی است. اسلام حراسی در کل دنیا ایجاد میکنه. اینی که در پیام اخیر مقام معظم رهبری به رئیس صدا و سیما در همایش افق رسانه دادن اینه که روایتگری اول اگر نداشته باشیم ما باید زودتر، یعنی الان راه اندازی هوش مصنوعی در زمینه علوم اسلامی واجب فوری است، واجب فوری است. کسانی که میتونن این فتوا، فتوای هم رهبری است، هم مبنای فقهی داره و هم میشه گفت حکم حکومتی است، چون تعبیر ایشون فتوا نبود، فرمود که اگر دیر به جنبید بعد یک آژانسی درست میکنن، آژانس هوش مصنوعی، که اصلا اجازه نمیدن به شما در هوش مصنوعی وارد بشید. این پیشبینی دغدغه رو ایجاد میکنه که این واجب رو فوری ما باید انجام بدیم. باید از مهندسان متعهد خواست به این واجب بپردازن، و الا این از اون چیزایی نیست که اگر قضا شد من بعدن قضاشو به جا میارم. ما اول این سکوهای و پلتفرم‌های خارجی رو در اختیار دیگران قرار دادیم، بعد اومدیم حالا ایتا و نمیدونم روبیکا و
سروش
و اونم نه با اون ظرفیتی که اون پلتفرم‌های خارجی داشتن، نه با اون آپشن‌هایی که اونها داشتن. خب استقبال خیلی نشد، مگر اینکه بعد از فیلتر شدن تلگرام و واتساپ و اینها، آمار کسانی که نصب کردن ایتا رو به 61 میلیون نفر رسید. کسانی که ماهی یه بار به ایتا مراجعه میکنن، نه اونایی که اصلا ایتا رو نصب کرده اصلا کاری بهش نداره، اصلا افرادی ایتا نصب کردن اصلا هیچ وقت از ایتا استفاده نمیکنن، 32 میلیون نفره آماری که خود ایتا داده، ولو ماهی یه بار. اونایی که هر روز به ایتا مراجعه میکنن 21 میلیونه. بازم خوبه. ببینید، اما این اگر قبل از تلگرام ما این کارو کرده بودیم یقینا بهتر بود. اگر این کار رو نمی کردیم یک واجب الهی رو زمین گذاشته بودیم. حالا یه دی از طلبه ها نشستن و این سکوی ارتباطی ایتا رو تنظیم کردن، درست کردن. همچنین سکوهای دیگر در رابطه با هوش مصنوعی مثل شبکه‌های اجتماعی و این سکوهای ارتباطی نیست. اون دیگه بعد از این نمیتونی شما هوش مصنوعی رو، داده هایی رو که شما میخوای بهش بدی. الان انگلستان داره در رابطه با علوم اسلامی به هوش مصنوعی، به هوش مصنوعی داره علوم اسلامی بر اساس تحلیل خودش داره میده و بر اساس اونی که میخواد داره میده، که بیشتر موافق با نظر وهابیته، نه اینکه اسلام وهابیت رو قبول داره، نه، میگه این اسلام سبب میشه که هم مسلمان‌ها و هم غیر مسلمان‌ها رغبتی نسبت به اسلام نداشته باشن. مبادا اروپایی‌ها مسلمان بشن، جوان‌های کشورهای اسلامی هم دیگه تعبدی و چیزی نسبت به تدینی نسبت به احکام اسلام و افکارشون، اعتقاداتشون، همه اینا تحلیل بره. و این خطر، خطر بزرگی است. لذا ما باید نگذاریم علوم اسلامی دیجیتالی توسط انگلستان برای ما درست بشه. الان دارن این کارو میکنن. هم سرمایه‌دار بزرگ آمریکا داره تلاش میکنه، ایلان ماسک، و هم سرمایه‌دار سیاسی انگلستان داره این کارو میکنه. او احساس میکنه که وظیفه‌ش این کارو بکنه برای اینکه افکار مسلمان ها رو منحرف بکنه، ولی ما این کارو نمیکنیم. حالا این یه نمونه مثال زدم. تا فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین.